برای خانواده.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. این دقایق رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ سپری میکنید. رسیدیم به زمان پخش برنامه روزنه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به مدت 14 دقیقه و 47 ثانیه گوش میکنیم. باز میگردیم، همچنان با شما عزیزان خواهیم بود.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی می‌پردازیم. دکتر محمد رضا ترکی استاد دانشگاه تهران یادداشت‌های ارزنده‌ای دارند که در این چند برنامه به آنها نگاهی می‌اندازیم و با هم از این آموزه‌ها بیشتر می‌آموزیم. با ما همراه باشید. دکتر محمد رضا ترکی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی چنین نوشته است: دوش از این قصه نخفتم که حکیمی می گفت حافظ مست بود جای شکایت باشد. نسخه ها و شارحان در این بیت دچار اختلاف و مشکلند. اهم اغلب نسخ حکیمی دارند و اقل نسخ شاید به این دلیل که با ضبط حکیمی مشکل داشتند آن را به فقیهی و رفیقی تبدیل کردند. بیشک حافظ که طبق ابیات همین غزل اهل انکار شراب نیست و تکلیف خودش را با زاهد معلوم کرده، عجب و نماز را به او اختصاص داده و مستی و نیاز را برای خودش برداشته، هرگز از سخن یک فقیه بدخواب نمی شود، چه رسد به این که بیخواب شود. رفیق هم که لابد هم پیاله حافظ است، هرگز او را به دلیل مستی شماتت نمی کند و بکند هم آنچنان بر حافظ گران نمی آید که خواب از چشم او بره باید. بدیهیست که با توجه به آنچه گذشت و نیز قدمت و کثرت نسخه بدل، حکیمی نوبت به فقیهی نمی رسد، چه رسد به رفیقی و حسودی و رقیبی و عزیزی که ضبط‌های کمیابی هستند. برخی شارحان برای رفع ابهام بیت مصرع دوم را سؤالی خواندند: حافظ ار مست بود جای شکایت باشد، که باز هم رفع مشکلی نمی کند، چون دلیلی برای رنجش حافظ از یک استفهام ساده که شاید انکاری هم باشد وجود ندارد. ضمن این که انشایی خواندن عبارات مثل پرسشی خواندن آنها به دلیل بلاغی نیاز دارد و خبری خواندن عبارت بر انشایی خواندن علل قاعده مرجح است. بعضی از شارحان نیز در توضیح بیت توقف کرده و در برابر مفهوم آن سپر افکندند. به نظر می رسد که باید در مورد کلمه حکیم دقت و درنگ بیشتر کرد. حافظ حکیم را در دیوان خود در چند معنی به کار برده است. یکی از این معانی خدای حکیم است. گفت این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. قطعاً این معنی در بیت مورد نظر نیست. معنی دیگر کلمه حکیم در دیوان حافظ اهل حکمت و شخص داناست. اما این معنی هم نباید مورد نظر باشد، چون حافظ نه تنها از پند حکیم نمی رنجد بلکه از آن استقبال هم می کند. پند حکیم این ثواب است و محض خیر، فرخنده بخت آن که به سمع رضا شنید. او حتی در برابر عیبجویی حکیم نیز بی‌طاقت نمی شود و با احترام به او پاسخ می دهد. عیبم مکن برندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. اما سومین معنی حکیم در شعر حافظ که به نظر می رسد همین معنی در اینجا مد نظر است، طبیب است، چنان که در این دو بیت نیز به همین معنی است. فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن، درد عاشق نشود به مداوای حکیم. مزاج در تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. در بیت مورد بس کلمه شکایت نیز که یادآور شکایت بیمار از درد است، همین معنی را تقویت می کند. اگر این معنی را برای کلمه حکیم بپذیریم، بیت اینگونه قابل تفسیر است. دیشب از این غصه پریشان و دچار بیخوابی شدم که طبیبی می گفت اگر حافظ باده بنوشد برای سلامت او زیان دارد و باعث بیماری و شکایت او از درد خواهد شد، یا جای آن خواهد بود که طبیب به خاطر ناپرهیزی از او گله کند. بر این اساس علت ناراحتی و بیخوابی حافظ سخن طبیب است که او را از باده پرهیز داده است و البته معلوم است که چون این پرهیزی برای حافظ به هیچ وجه خوشایند نیست و خواب را از دیده او می رو باید. دکتر محمد رضا ترکی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی چنین نوشته است: هنوز در اصطلاح دستوریان قید زمان مختص و مفرد است و اهل لغت آن را تا کنون و تا حالا و تا این زمان معنی می کنند. اما باید توجه داشت که همواره این چنین نیست و معانی گسترده تری فراتر از آنچه اهل لغت گفتند از این قید دریافت می شود. برای روشن شدن مفاهیم مختلفی که از هنوز در سیاقهای مختلف دانسته می شود، نگاهی می افکنیم به دیوان حافظ و به کمک شعر لسان الغیب شیرازی معانی مختلف این قید را توضیح می دهیم. هنوز غالبا به همان معنی است که اهل لغت گفتند، یعنی به معنی تا کنون و تا حالا. بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. یعنی تا حالا کامم بر نیامده و تا این زمان دردی آشام هستم. در موارد گفته شده هنوز سیاق جمله و فعلی را که معنی حال می دهد تأویل به گذشته می کند. مثلا در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز، بلای زلف درازت به سر نمی آید. در این بیت فعل مضارع به سر نمی آید یعنی تا این زمان به سر نیامده است. در مواردی هنوز در کنار فعل مضارع دلالت بر دوام و پیوستگی دارد، مثل این بیت دیگر حافظ: گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، صدمه ای از اثر غیرت درویشان است. فرو می رود از قهر هنوز یعنی همچنان و علی الدوام این گنج فرو می رود. در موارد اندکی هنوز در متون کهن در کنار فعل مستقبل به کار رفته است. بر اساس زبان معیار امروز قید هنوز نباید در مورد آینده به کار رود. مثلا ما نمیگوییم هنوز سفر نخواهم کرد و هنوز خوشحال نخواهی شد، و درست این عبارات در زبان امروز هنوز سفر نکردم و هنوز خوشحال نشده است. اما پیشینیان احیانا هنوز را در سیاق فعل مستقبل به کار بردند، مثل این بیت حافظ: روز اول رفت دینم در سر زلفین تو، تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. چنان که میبینیم حافظ چه خواهد شد هنوز گفته که طبق زبان معیار امروز ظاهرن پذیرفته نیست و حتی ممکن است کسانی بر حافظ به دلیل این کاربرد خورده بگیرند. اما باید توجه داشت که در این موارد معنی هنوز دیگر همان معنای رایج نیست و معنی از این پس و از این به بعد و همچنان از آن استنباط میشود. در بیت حافظ تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز، یعنی باید ببینیم که از این پس در این سودا و عشق سرانجام من به کجا خواهد رسید. پیش از حافظ کاربرد هنوز را در کنار فعل آینده در سخن خاقانی هم می‌بینیم. جوی دل رفته دار خاقانی، کاب دولت هنوز خواهد بود. یعنی همچنان آب دولت و اقبال در جریان خواهد بود. بر اساس آنچه گذشت، قید زمان هنوز بسته به کاربرد آن در سیاق جملات و افعال گذشته و حال و آینده معانی متفاوتی را می‌رساند. این مجملی بود در معنی قید هنوز و معانی مختلفی که در سیاق‌های مختلف آرزان می شود. دکتر محمد رضا ترکی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی چنین نوشته است: باز ار چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. این بیت حافظ نکات لطیفی دارد که پیشتر با آنها پرداخته شده است، مثل رابطه باز و کلاه و رابطه باز و سیمرغ و کلاه و پادشاهی و کلاه گاه گاهی که نوعی کلاه صوفیانه بوده. هرچند این اصطلاح را تا کنون در آثار پیش از حافظ ندیدم و عمدتاً مربوط به شعر دوره هندی است، و اما پرسشی که ذهن را مشغول می کند این است که مگر ما در جهان و در کوه قاف اساطیر چند سیمرغ داریم که حافظ مرغان قاف فرموده است؟ از میان شاعران حافظ تنها استاد حمیدیان را دیدم که به این نکته بذل توجه فرموده و نوشتند مرغان قاف مراد سیمرغ است و جمع به معنی مفرد، زیرا بنابر مشهور در کوه قاف هیچ مرغی به جز سیمرغ معوا ندارد. استعمال جمع به جای مفرد مطابق قواعد علم معانی دلایل مختلفی دارد و در این مورد میتوان گفت که چون فاعل مفرد زیاده بدیهی و شناخته است، جمع بسته شده است. در نقد این دیدگاه میتوان گفت که جمع بستن مرغ قاف در اینجا شبیه جمع بستن اسامی اعلام است و قدما هرگز اسامی اعلام را جمع نمی بستند و این کار را منطقی نمی شمردند و تعبیراتی چون سعدیها و فردوسیها و حافظها که امروز رواج دارد تحت تأثیر زبانهای بیگانه شکل گرفته و سابقه چندانی در زبان فارسی ندارد، زیرا از نظر آنان ما یک سعدی و یک فردوسی و یک حافظ بیشتر نداشته ایم و جمع بستن این اسمها نمی تواند درست باشد. البته معاصران نیز این کار را با نوعی تجوز صحیح می شمارند و مثلا سعدی ها و فردوسی ها و حافظ ها را به معنی کسانی از قبیل سعدی و فردوسی و حافظ معنی می کنند. بنابراین از نظر قدما استعمال جمع به جای مفرد با وجود ندرت و شذوذ آن تنها در نهادهای مجاز بوده که اسم علم یا شبیه به آن نباشد. حالا بعد از این مقدمه به سراغ بیت حافظ برویم و اشکال مطرح شده را پاسخ بدهیم. پاسخ این است که اساساً این سخن که هیچ مرغی به جز سیمرغ در کوه قاف معوا ندارد سخن درستی نیست و اینچنین نیست که سیمرغ تنها یکی باشد و بس، و آنچه در این زمینه تصور می شود چنان که در سخن استاد حمیدیان هم آمده تنها یک تصور مشهور است. دست کم بر اساس همه دیدگاه‌هایی که در زمینه سیمرغ وجود دارد این چنین نیست که عنقا یا سیمرغ در سراسر هستی فرد و یگانه باشد. بر اساس دیدگاه‌های سهروردی ماجرا از قرار دیگری است. پیر را پرسیدم که گویی در جهان یک سیمرغ بوده است. گفت آن که نداند چنین پندارد، وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این که در زمین بوده منعدم شود، چنان که هر زمان سیمرغی بیاید. گمان میکنم این نکته یکی از وجوه تأثیرپذیری حافظ از شیخ اشراق باشد.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه شنیدنی‌های تاریخ که کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم. ژاندارک یا دوشیزه اورلانی یکی از قهرمانان ملی فرانسه است. او برای نجات فرانسه از سلطه انگلیس قیام کرد و با زحمت فراوان به فرماندهی عده‌ای از نیروهای فرانسوی رسید و در نبردهای متعدد قوای انگلیس را شکست داد. در نهایت در یکی از جنگ‌ها بر اثر جراحتی که برداشت به دست دشمن افتاد. سرانجام دادگاه قرون وسطایی تفتیش عقاید او را تکفیر و به الحاد و ارتداد و فساد عقیده متهم کرد و او را در 19 سالگی زنده زنده سوزاندند. با وجود گذشتن سالیان دراز از این اتفاق، ژاندارک هنوز هم قهرمان ملی و یکی از اسطوره‌های تاریخ فرانسه است. در این برنامه به مناسبت سال روز تولد او از زندگی حیرت آورش که مانند افسانه هاست سخن خواهیم گفت. ژاندارک در منطقه تاریخی لورن در روستای دومرنی واقع در مرز شرقی فرانسه به دنیا آمد. پدرش کشاورز و مادرش زنی دیندار و پاکدامن بود. ژان پنجمین و آخرین فرزند خانواده بود و سه برادر و خواهر بزرگتر داشت. پدر ژاندارک به فرزندانش اجازه مدرسه رفتن نداد. با این وجود ژان به کمک مادرش بعضی از دعاهای کتاب مقدس را حفظ کرد. ژاندارک دختری به شدت با ایمان، پاک دامن، راستگو، پرهیزگار و مهربان بود. از این رو همه اهالی دهکده او را دوست داشتند. او دختری با موهای تیره رنگ، قامتی متوسط و چشمانی درشت به رنگ قهوه‌ای و چهره‌ای متبسم و صدایی زیبا بود. در سرگذشت ژاندارک نوشته شده که در اواسط تابستان سال 1424 میلادی، یعنی زمانی که 12 ساله بود، هنگامی که در باغ پدرش قدم می‌زد، در سمت راست خود در کنار درختی قدیمی نوری خیره کننده دید. سپس صدایی مهربان و ملکوتی را شنید که او را خطاب می کرد. این صدا صدای قدیس میشل بود. او با ژان صحبت کرد و گفت که باید پیش ولیعهد برود و با کمک او فرانسه را نجات دهد. ژان تا 4 سال با هیچ کس درباره نداهای آسمانی سخن نگفت. سرانجام در سال 1428 برای نخستین بار این موضوع را با یکی از بستگانش در میان گذاشت تا بتواند به کمک وی به شهر برود و پس از گرفتن اجازه از فرمانده آن شهر به مقر ولیعهد برسد. شمال فرانسه در آن زمان توسط انگلیسی ها اشغال شده بود. در جنوب کشور هم ولیعهد فرانسه به نام دوفن حکومت می کرد، ولی پادشاه انگلستان هنری پنجم حکومت او را به رسمیت نمی شناخت. پادشاه هنری طبق قرارداد تروا مدعی حکومت فرزند خود بر فرانسه بود. ژان از همان ابتدا به عنوان یک دختر 16 ساله خواهان خدمت در ارتش دوفن بود که به او چنین اجازه ای داده نشد. با اصرار ژان دارک یک سال بعد به او اجازه داده شد که دوفن را ملاقات کند و وی را از مأموریتش مطلع سازد. در آن زمان شهر اورلئان در محاصره انگلیسی ها بود. ژان دارک با درایت، شجاعت و اعتماد به نفس خود توانست اعتماد سربازهای ناامید فرانسوی را به دست بیاورد و محاصره اورلئان توسط انگلیسی ها را بشکند. او در روز جمعه 29 آوریل 1429 وارد اورلئان شد و با استقبال زیاد مردم آن شهر روبرو گردید. ژان دارک پس از چند پیروزی دیگر مقابل انگلیسی ها توانست دوفن را به لشکرکشی سوی رنس متقاعد کند. در تاریخ 17 ژوئیه 1429 دوفن به عنوان شارل هفتم در کلیسای جامع شهر رنس تاج گذاری کرد و به شکل رسمی پادشاه فرانسه شد. به پاس خدمات دوشیزه ژان دارک لقب اشرافی دوک دولیس به خانواده دارک اعطا شد و مردم دهکده و یکی از دهکده‌های مجاور دومرمی از پرداخت مالیات معاف شدند. این قانون تا چند قرن بعد همچنان اجرا می‌شد. در قدم بعدی ژان سعی کرد پادشاه را برای آزادی پاریس از دست بورگینون‌ها متقاعد کند که بی‌نتیجه ماند. ژان دارک در جنگی دیگر در سال 1430 به اسارت آنها درآمد و دوباره سعی کرد که فرار کند و در نهایت به یکی از متحدان انگلیسی‌ها فروخته شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
کلیسا ژان دارک را به کفر و الحاد متهم کرد و او را به دادگاه کشاند. محاکمه ژان دارک در حالی آغاز شد که هیچ گونه اسناد و شواهدی علیه او وجود نداشت. ژان در دادگاه بارها درخواست کرده بود که دست کم او را برای محاکمه پیش پاپ یا شورای شهر ببرند، ولی با این درخواست او مخالفت شد. او با اینکه دهقانزاده ای کم سواد بود، به تنهایی ولی در کمال شجاعت از خودش دفاع می کرد. یک بار از او پرسیدند که آیا فکر می کنی مورد عنایت و توجه خاص خدا قرار داری؟ ژان پاسخ داد: اگر نیستم خداوند مرا مورد عنایت خود قرار دهد و اگر هستم این مقام را برایم حفظ کند. اگر می دانستم که خداوند به من لطفی ندارد، غمگین ترین موجود روی زمین بودم. در نهایت دادگاه ژان را مجرم شناخت و او برای نجات جانش صداهایی را که مدعی شنیدن آنها بود انکار کرد و اعتراف نامه ای را امضا کرد که بر طبق آن بر مقبولیت رأی کلیسا نیز تأکید می کرد. اما 3 روز بعد و پس از آنکه نداها به سراغش آمدند و به او گفتند که نباید از محاکمه کنندگانش بترسد، جان درخواست کرد که اعتراف نامش را پس بدهند و گفت که به خاطر ترس از آتش اعتراف کرده بود. دو روز بعد از اینکه جان اعتراف نامش را پس گرفت، یعنی صبح روز سه‌شنبه 3 می 1431 میلادی، به او گفتند که خودش را برای رفتن به اعدامگاه آماده کند. ساعت 9 بامداد جان را که پیراهن سفید و بلندی بر تن داشت، سوار بر عرابه‌ای به میدان واقع در بازار قدیمی شهر بردند. بعد از ایراد خطبه‌ای در محکومیت جان، به او اجازه دادند که صحبت کند. جان گفت افرادی را که به او بدی کرده اند می بخشد و از مردم خواست که برایش دعا کنند. سپس او را به اعدامگاه بردند و به چوبه‌ای که در میان انبوهی از هیزم‌ها بود بستند. عده‌ای از مردم می گریستند و عده‌ای زانو زدند و برای جان دعا کردند. بیست سال بعد فرانسه آزاد شد و 5 سال بعد از آزادی فرانسه، یعنی 25 سال بعد از درگذشت ژان دارک، با سعی و خواهش مادر و دو برادرش برای او یک دادگاه تجدید نظر برقرار شد. بر طبق این دادگاه و پس از شهادت دادن 150 نفر به بیگناهی دوشیزه ژان دارک، محکومیت وی به طور کامل نقض شد. در 16 می 1920 پاپ بندیکت 15 ژان دارک را در شمار قدیسین آورد. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ سپاسگزاریم. برای تدارک موسیقی این برنامه از موسیقی فیلم سرگذشت ژان دارک به آهنگسازی اریک سرا استفاده شد. تا برنامه بعد در پناه خداوند باشید. خدا یار و نگهدارتان.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. از بخش شبانگاهی مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ با شما هستیم. برنامه شنیدنی‌های تاریخ رو گوش دادید، چون موسیقی جانانه‌ای هم داشت که با محتوا کاملا در ارتباط بود. چقدر هم به جا اشاره شد که از موسیقی متن فیلم ژان دارک استفاده کرده بودن. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. مارک به آثار تاریخ کشند. باری این بخش رو، بخش شبانگاهی رو، همچنان کنار توجه و تأمل شما پی خواهیم گرفت و از دل تاریخ به دل یک سفر جذاب خواهیم رفت در برنامه سفرنامه خانی که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه